بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. قبل از ورود در بحث، این چکیده‌ای که رهبر معظم انقلاب از بحث ارائه کردن که اینها پولیکوپی‌هایی بوده که پخش می‌کردن در جلسه، متنی بوده که در واقع مد نظر ایشون بوده، چون اون فیش ایشون با متنی که ارائه میکردن گاهی تفاوتی داشت. اول فیشی که ایشون مد نظرشون بوده که توی بحث ارائه بکنن رو از روش یه مروری داشته باشیم. نکات خوبی داره که مشخص بشه اینجا دنبال چه بحثی میگرد. ایشون اینجا میفهمن که تلاش و حرکت آدمی که فلسفه بودن اوست، نقطه آغاز و سکوی پرشی دارد و آن ایمان است. اصلا بحث از حرکت و رشد و اینهاست. انسان موجودی است که در حرکت و یک جهتی داره، اون جهت با ایمان حاصل میشه، یعنی با ایمانه که به اون نقطه میرسه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور، پذیرش و پایبندی به آنچه برای آن و در راه آن به تلاش و جد و جهد است. ایمان میشه چیزی که انسان باور کرده و براش داره تلاش میکنه و به راهی که وی را به آن سرمنزل رسانه و بالاخره به خود این تلاش و حرکت. ایمانم تو قرآن هم ایمان به خدا من هم ایمان به طاغوت اومده، یؤمنون به طاغوت، و بعضی ایمان به خدا دارن، بعضی ایمان به طاغوت دارن. این هم نکته مهمی است. توی مسائل سیاسی هم میبینیم دیگه، بعضی ها رو سرشون رو میزنی، تهشون رو میزنی، با آمریکا ایمان دارن، علاقه دارن. با ترامپ شاید مشکل داشته باشن، ولی ترامپ براشون نماینده این جریان و این تمدن و اینها نیست. یه جریان خوبه، خیلی عالی داریم به اسم آمریکا. یه آدم نخالی هم داریم اسم ترام، اون اومده خراب کرده روابط ما با همه، به هم ریخت، نمیذاره ما دوتا با هم خوب باشیم. بعد هرچی هم اون طرف خرابکاری بکنه، موش به دوونه، اذیت و آزار و نقض عهد و فلان و اینا، این وریا نسبت به اون سوءظن پیدا نمی کنه. این بهش میگن ایمان. این ایمان به طاغوت. قرآن فهمت به من یک فر به طاغوت و یؤمن به الله فقط استمسک بالعروه الوثقی. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خدا. مهمتر از ایمان به خدا که انه کفر به طاغوته. انسان اون طرف رو مسدود کرده باشه، نخواد اون جهت بره، بعد تو این جهت هرچی هم بره رشد، ولو داره با سرعت لاک پشتی هم حرکت میکنه، ولی گاهی این ور سرعت بالاست، ولی اون مرم هم دلبستگی هست. این یه وقتی یه جایی زاویه پیدا میکنه منحرف میشه. این کشش و این علاقه انسانو میکشه. بین خودمون هم زیاد میبینیم، لااقل من که زیاد دیدم، میاد یه مدتی که فضای خدا و پیغمبر و حزب الله گری و اینا، بعد با رمزونیه محرمیه تو این فضا قرار میگیره، کشش های اون بربست که قویه اینو میکشه میبره. آخر میبینی تو بزنگاه ها این آدم اینجا نیست، موقع هیئت و مسجد و نماز و اینا آدم میدیدش، تو افطاری ها میدیدینو، ولی اون موقع خطر، اون موقع سینه سپر کردن، اون موقع هزینه دادن، اون موقع کار کردن، اون موقع نیست. و اون موقع شله، اون موقع میلغزه، سر میخوره. این به خاطر اینکه تای وجودش یه ایمان به طاغوتی هست. ایمان به طاغوت یعنی اون رو مؤثر میدونه. ایمان یعنی کسی رو مؤثر دونستن. کی به کی ایمان داره؟ کسی که کسی رو مؤثر میدونه، باور داره کسی کسی رو، تصدیقش میکنه، کسی کسی رو تصدیق میکنه. واژه ایمان رو فرزندان یعقوب استفاده کردن دیگه، و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. اینا یوسف رو که برداشتن بردن سر به نیست کردن، بعد شب اومدن جا و اباهم اشاعن یبکون، شب اومدن با گریه و زاری و یه پیراهنی رو بردن به دم کذب با یک خون دروغین، گفتن یوسف رو گرگ خورده و اینم پیراهنشی که مونده. بعد پیش دستی کردن گفتن ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، تو که به ما ایمان نداری حتی اگه ما راست بگی. ایمان نداری یعنی چی؟ باور نداری، تصدیق نمی کنی. قبول مثلا این طرف رو قبول داره، یکی رو قبول داره، ممکن انتقادی هم اشتشته باشه ولی در مجموع قبولش داره، چهار تا انتقاد هم میکنه ولی قبولش داره. این خیلی مهمه، ایمان یعنی قبول داشتن. اول از همه این جبهه رو، این جریان رو آدم قبول داشته باشه. الان خیلی ها هستن از مسئولین ما سر سوزنی انقلاب اسلامی رو قبول نداره، قبول نداره، مسئولیت داره، ریاست هم داره، میگه این دوره این حرفا ور افتاده، انقلاب یه سال، دو سال، پنج سال، نه چهل سال، احساسات یه سال، دو سال، و اصلا باور نداره که این گفتمان انقلابیگری میتونه مملکت رو پیشرفت بده. اولا این قبول نداره، این ایمان به انقلاب اسلامیه، خیلی ها ندارن از مسئولیت، قبول نداره. امام رو دوست داره ولی امام حرفای امام قبول نداره، نه تون روی شعار احساسات میده امام خمینی، به رهبری هم علاقه دارن و داره، میگه نه اینا حالا بالاخره از سر خوشبینیه، آدم باید واقع بین باشه. میگه نه، میگه عرصه دیپلماسی عرصه واقع بینیه، خوشبینی و بدبینی معنا نداره، بعد واقع بینیشون هم همونه که یه کلاهی میذارن سرشون 8 متر صداشون هم نمیتونن صداشون در بیاد، نمیشه واقع بینیش. و باور ندارن که شما اگه مثلا وایستادی و از مظلومین دفاع کردی، روبرو مستکبرین ایستادی و حرف از استقلال زدی، اینا پیشرفت میکن. استقلال یعنی چی؟ مگه میشه یه مملکتی خودش اقتصادش برای خودش رو پای خودش بیسته؟ یه خورده یه سری کشورها اصلا ابرقدرت هم، کت خدا هم، یه سری دیگه هم اصلا خورده فرهنگ هم. این خورده فرهنگ ها زوب میشن تو اون قدرت ابرقدرت ها، اینا هم به برکت اونا زندگی میکن. این میشه هندسه فکری بسیاری از مسئولین جمهوری اسلام از اول انقلاب تا حالا. ولی هندسه فکری رهبر انقلاب از تمام اینه که شما انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حرف قرآن، شما ایمان به من داشته باش پیروز، همه این مشکلات رو رد میکنی، بر همه سختی ها غلبه میکنی، واقعا هم رد میکنی. بعد شاهد هم داره، شما تو فضای نظامی و جنگی و امنیتی به واسطه ایمان پیروز شدید بدون که سلاحی داشته باشه. من یه کشور با تحریم میتونه زندگی کنه، با تحریم میشه پیشرفت کرد، بله با موشکمون تحریم بود پیشرفت کرد میره که جنگی که سیم خاردار به ما نمیدادن، نخ بخیه به ما نمیدادن، ما در تمام 8 سال جنگ به ما نخ بخیه نمیدادن. چقدر شما الان استاد دارین سر همین کلاس ها و تو همین دانشگاه اینا که میان زیرا به این حرف ها براتون میزنه، آقا مگه میشه با این حرف ها مملکت داری کرد، مگه میشه پیشرفت کرد، این وضع صنعتمونه، اون وضع فلانمون، ما این مملکت عقب افتاده، ما تهش بخوایم بسازیم خودمون برای خودمون بسازیم میشه پراید، ما مگه میتونیم چیزی بسازیم؟ اون موشک رو که عمه من که نساخته، موشک رو کی ساخته؟ آمریکایی‌ها برامون ساختن؟ روس‌ها برامون ساختن؟ چجور ساختن؟ اگه اینقدر خوب نیست چرا طرف مقابل میخواد با هر اهرام شما رو پای میز مذاکره بیاره برای موشک؟ موشکت که ساخت ایرانه که به درد نمیخونه. روشنه؟ چرا با اینجا پیشرفت کردی؟ رمز پیشرفت ما تو این نقطه چی بوده؟ یک کلمه، ایمان. هر جایی از ساختارهای سیاسی و اجتماعی ما مشکل داره، نقصش تو ایمانمون. ما مؤمنانه عمل نکرد. تو فضای سیاسی چرا پیشرفتی نداریم؟ چون مؤمنانه عمل نمی‌کنیم. چون مسئول ما مؤمن نیست. حالا من تحلیل مفصلی دارم در مورد مسئولین. امروز وقت نمیشه بگم. حالا شاید بنویسم به تازگی. سیر تطوری مسئولین جمهوری اسلامی. اول نه سری شعارا دادن، حالا بگم. یه سری شعارا دادن، مردم شعارا رو پذیرفتن. مردم حرفای مسئولین رو باور کردن. مسئولین کم کم خودشون باور نکردن حرفا خودشون. چون مسئولین باور نکردن، این سینوس رو داشته باشن خیلی قشنگه. مسئولین که باور نکردن، مردم پای انقلاب بودن، این مسئولینی که باور نداشتن رو گذاشتن کنار. بعد اون مسئولینی که احساس کردن اینا باور دارن آوردن، اون مسئولینی که به ظاهر باور داشتن، کدوم دولت میشه این دولت دیگه من اشاره نکنم. اول بنی صدر اومد روی کار و بعد رفت و رجایی اومد، بعد شهید شد، بعد دولت آقا اومد رو که دولت آقا هم دولت آقا نبود، دولت میرحسین موسوی بود، که این دولت یکی از خطرناکترین دولت‌های تاریخ انقلاب بود دیگه. اون فرم حزب اللهی رو داشت، محتوا نه، مخصوصا خود میرحسین موسوی. و عملا باوری به انقلاب اینا مخصوصا توی فضای اقتصادی و اینا. بعد اینا رفتن، مردم گفتن که خب حالا بعد از امام فضای دیگری شد، فضای بعد جنگ بود، فضای رفاه. مردم دنبال این بودن که دیگه بیافتیم به سمت پیشرفت دیگه. حالا جنگ و اینا تموم شد، کی میتونه مملکت رو بسازه؟ با هاشمی رو بوده. و اون توقع انقلابی گری و پیشرفت تو انقلابی گری رو داشتن. بعد دیدن نه، انقلابی گری تبدیل شد به اشرافی گری. مردم از فرم و پوزیشن انقلابی رو گردوندن. گفتن اصلا یه آدمی میخوایم که فقط به فکر پیشرفت باشه. پیشرفت دیگه با انقلابی گری جور در نمیاد. توسعه و آزادی آدمی میخواد که دنبال این حرفا نباشه. رو آوردن آقای خاتمی. بعد چی شد؟ بعد اون مسئولین سابق که خودشون در واقع توی تضعیف ایمان مردم خیلی نقش داشتن، دیدن که سکه بی ایمانی رونق گرفته، گفتن خب ما هم بشیم ورژن جدید آدمای فاصله داره با انقلاب و حزب الله گری و اینا. شما سال 2005 نمیدونم چند سالتون بود، اکثرت مثلا 7 سالتون خورد سالی بود. سال 84 2005 تبلیغات انتخاباتی یکی از همین آدمایی که از ارکان نظام به حساب می اومد این بود که یه عکس از خودش زده بود فلانی 2005 و مانکنای تهران رو پشتش میچسبوندن تو خیابونا راه میرفت. و رسما تبلیغات انتخاباتی و شعارا و اینا دیگه رفت تو این فضا. بعد دیگه دعوای مسئولین سر این شد که من بی‌دین ترم، به من رأی بده، من ولنگار ترم. توی این مسابقه مردم رو تو کورس گذاشتن که به کسی رأی بدن که ولنگارتر و بی‌دین‌تره. البته یه دوره فاصله افتاد، مردم دوباره احساس این کردن که شاید ما اینجا که دیدیم این مسئولین که اومدن، اولی ها که به اسم انقلابی‌گری اومدن و اشرافی‌گری آوردن، رفتیم به سمت کسی که دیگه حرفی از انقلابی اینا نزنه، انقلاب و ایمان و خدا و پیغمبر نزنه، رسما نظریات پوپر و اینا رو بیاد ترویج بکنه و پیشرفت بیاد. دیدن اونم پیشرفت نمیکنه، گفتن دوباره برگردیم به سمت انقلابی گری که انتخابات 84 شد. مردم دوباره به یه آدمی که با رادیکال ترین شعارهای انقلابی و حزب اللهی اومده بود رأی دادن تا میرسه به 88. حالا یه تحلیل جریان شناسی انقلاب، 88 دیگه ماجرای ایمان و اسلام و کفر و اینا نبود، دو قطبی بود. دو قطبی همه قبل این دولت و این دولت که اونا اشرافی بودن، دوز بودن، سالم نبودن، مؤمن نبودن، استکبار ستیز نبودن و ما همه اینا رو داریم. تو این دو قطبی که قرار گرفتن اینا شدن برند. مثلا خاصیت دو قطبی هم همینه دیگه. و هر آنچه که مشکلات بود مال اون جریان بود، هر چه خوبی ها بود مال این جریان بود. که اینم حالا کار ندارم که چه اتفاقاتی براش پیش اومد. از اواخر سال 89 و اوایل سال 90 که تک تک لاستیکاش پنچر شد و کلن دیگه موتورش سوخت یا تاغان زد این دولت دهم، مردم نچسیدن که آقا نه انقلابیگری، نه اینبری، نه اونبری. البته دوباره چون تو اون دو قطبی بود دوباره برگشتن به اون قطب دوم که جریان آیه هاشمی بود، یعنی نماد و پرچمش آیه هاشمی. که این سال 84 این دو قطب 88 این دو قطبی شکل گرفت که من سردمدار یه جریانی هم که این هم انقلابیه و پیشرفت و توسعه و آزادی همه چی داره، اون بعد آیه هاشمی نماد یه جریانیه که نه پیشرفت و نه انقلابیگری و هیچ خسارت دنیا ولا. بعد مردم دیدن این با همه اون دکوپوزش موتوراش پنچر شد و دلار 3 خورده‌ای و تورم 50% و مشکلات فراوان، گفتن دوباره برگردیم سمت اون جریان. دوباره به اون جریان اعتماد کردن و به پشتوانه حرف مرموی هاشمی خلاصه با روحانی رهیدن. کار با اشخاص ندارم، کار با این جریان دارم که چی شد و چی جور داره پیش میره. اومد تا سال 96. الان دیگه دو قطبی به اون معنا نداریم، یعنی اینجور نیستش که این جریان اگه رفت یه جریان آلترناتیوی این طرف داریم که به جاش بیاد بشین و پرچم رو دست بگیره. الان یه جریان منزوی حزب اللهی داریم که جرأت نمیکنه دیگه بگه که آقا مشکلات شما با انقلابیگری و ایمان حل میشه. و دو سه تا جریان نخاله داریم که اینا سر بیدین کردن مردم کورس گذاشتن. یکیش همین بهاریان که سال 88 نماد عدالت و اسلام و انقلابیگری این حرفا بودن. خیلی جالبه این نامه اخیر آیه احمد نجات که دیروز در اومده، میگه اصلا مشکلات این بود که مذاکره با آمریکا رو به من نسپرد، مقصر اصلا هم رهبریه، اون پشت رول مذاکره نشست و سپرد به این آدم و اینا هم تش بودن به اینجا نیست. سال 95 اواخر 95 و اوایل 96 که اینا میخواستن بیان برای انتخابات و اینا، جریان بهاری میگفتن که اگه دولت ما رأی بیاره، خانم قبلا که رد صلاحیت بشن، اگه دولت ما رأی بیاره ما قبلا حبیب رو برگردونیم از خواننده‌های لس آنجلسی، تو این بعد این انتخابات سیاوش قمیشی و داریوش و ابی و اینا رو برمیارن، ما اینم میاریم براتون. دعوا سر این که رهبری مسدودش کردن، چون اینا اگه میمدن دیگه واقعا هیچی نمیموند. یعنی یه نماد عدالت و اسلام و انقلاب هم که بود افتاده به این تکالب به قول امیرالمومنین مثل سگها دریدن جنازه. دعوای قدرتمندان شکلیه دیگه. دین که نباشه، تقوا که نباشه، رهبری گفتن که اینا دینشون سیاسی کاریه، به خاطر اینکه هنوز اسم امام زمان از دهنش نمیفته و حالا داره جریان لیبرال رو بازسازی میکنه ذیل گفتمان و پرچم امام زمان. این خیلی خطرناکه. اون مرد خیلی برشی نداره. اسم امام زمان الان اگه مثلا مصطفی تاج‌زاده بیاد در مورد امام زمان صحبت کنه ملت بهش میخندن، اصلا کی میشینه حرف امام زمان از اون گوش بده؟ ولی کسی زیر پرچم امام زمان بگه من معین سیاوش قمیشی رو برمیگردونم، کنسرت رو میندازم، آزادی اجتماعی رو توسعه میدم، الان مخالف اصلی فیلتر تلگرام همین دو تا جریانه، اینا هم همینقدر مخالفن بهاریا، یا مثلا چه میدونم تو مسائل مختلف همین بحث مذاکره برجام اینا، این دیگه از اون فاز ایمان و انقلاب و خدا و پیغمبر و اینا نیست. از فاز اینه که من ارزشو دارم تو ارزشو نداری، من جسارتشو دارم تو جسارتشو نداری، من بهتر از تو هم بلدم، میخوای به مردم آزادی بدی مردم لخ باشن، من بهتر بلدم ملت بذارم لخ باشن. این دعوای قدرت دیگه اینه. این مزمحل میکنه، منحل میکنه جریان انقلاب رو از درون. ما بر رو چی کار بکنیم؟ حالا یه عده میگن آقا ما برای انتخابات بعدی چیکار کنیم رأی بیاریم؟ خب ما هم بیافتیم به همین حرفا که اینا میزنن دیگه. اگه اینا در مورد گشت ارشاد انتقاد میکنن ما تندتر انتقاد کنیم که به ما ملت اطمینان کنه. نه عزیزم، ببین اگه قرار باشه یه جریانی علیه گشت ارشاد باشه، اورجینالش همینا، همین لیبرالا. شما این حزب الله یه ریشو هر چقدر برو گشت ارشاد حرف بزنی که سیاست اعتنا بهت نمیکنه، تله برات خورد نمیکنه، تو به قیافت نمیخوری این حرفا. حالا وقت این تا طلبه داریم تو اینستاگرام افتاده به این که با این فضاها جذب بکنه، علیه گشت ارشاد صحبت میکنه، علیه حجاب اجباری صحبت میکنه، و نمیدونه این سراغ توی آخوند پشمالو نمیاد اگه دنبال این حرفا بشه. انقدر آدم بیدین هست، انقدر جاسوس الحمدلله توی مملکت هست، خوششون به هم به جای دیگه باشه، کی میاد به توی آخوند این کارو بسپره که نماز شبت هم ترک نشه؟ تو دعوای امیرالمومنین با اون سه تا فرقه کسی به خوارج اعتنا نمی‌کرد، در حالی که خطرناک‌ترین فرقه برای درگیر با امیرالمومنین خوارج بودن. آخر هم اینا کشتن امیرالمومنین رو، یعنی کاری اینا کردن که اون دو تا نمی‌تونن انجام بدن. ولی مردم اگه قرار باشه رو بیارن به اشرافی‌گری و بیدینی و ولنگاری و اینا، نمیان به تو ابن ملجم بپیوندن. تو که حرف امام زمان می‌زنی که معلوم سراغ تو نمیان، میرن سراغ معاویه، اورجینالشونه، او خودش مست دائم الخمر، او این پیش او، این که همه بچه‌هاش آمریکا و کانادا، این به او، این سراغ او، اینی که خودش دو تا بیعتیه، یه سرش این وره یه سرش کانادا، او این پیش سمت او، چرا بیم سمت تو؟ پس الان این تحلیل من داره داشته باشین، خطرناکترین جریان، خطرناکترین اتفاق برای انقلاب اینه که ما از این حرف کوتاه بیایم که همه مشکلات و مسائل با ایمان حل میشه. خیلی دارن هزینه ها رو برای این حرف بالا میبرن. شما هم تو فضای کلاس دانشگاه جرئت نمیکنید این حرفو بزنید. چند تا تو میتونید سر کلاس بایستین صفر این حرفو بزنید؟ نمیشه تو خود بسیج هم شاید این حرفو بزنید. تو خود حوزه علمی هم شاید نشه این حرفو بزنید. ولی حرف قرآن همین. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات. مشکلات اقتصادیتون میخواد حل بشه، ایمان و تقوا. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. اهل کتاب اگه ایمان بیارن دنیا و آخرتشون تامین میشه. آیات فراوانی داریم در این زمینه، میگه همه مشکلات لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. ایمان داشته باشید در بالا سر از زیر پاتون روزی میخورید، اینجور گشایش میاد. خب این حرفا خنده داره. من و شما دنبال چه گفتمانی باشیم؟ دنبال این گفتمان بعد ادبیات متناسب با اینو بسازیم. حالا شما یه دانشجو باید ببینی متناسب با فضا و رشته خودت ترجمه کلاسیک و آکادمیک این حرف برای فضای شما چیه؟ دنبال این برمش. من رو ترجمه کردم، تو گفتمان نظامیش برای شما ترجمه کردم. آقا ما ایمان که آوردیم با همه تحریم ها و مشکلات، ایمانمون برای ما موشک آورد. قرض اینه؟ این ترجمه نظامیش. حالا ترجمه صنعتیش چیه؟ حتی اینم صنعت دیگه، موشک، تولید موشک. اینم مهندس میخواد دیگه، کار بچه های هوافضاستی ها، موشک همه رشته‌ها دخالت داره. چرا دانشگاه با همه تحریم‌ها و فقط به خاطر ایمان یه همچه خروجی میده که یکی از بهترین موشک‌های دنیا رو میده؟ حتی بچه ها آمارهایی که من میدادن، یکی از مسئولین کار از کرمانشاه میومدیم، یکی از این فرمانده‌های قدیم و آدم‌های این کار و اینا به من گفت که این موشک‌هایی که به داعش خود اینجاها بود، از اینجا داشت منطقه شو من نشون میده و از اینجاها بلند شد. بعد آمار میداد، آمار دقیق، گفت ببین روسیه که موشک میزنه از 100 تا 80 تاش میخوره، مال ما از 100 تا 97 تاش میخوره. خیلی چیز عجیب غریبی، همه دنیا تو کف این مونده که چقدر موشک های ایرانی دقیقه، تکنولوژیش هم هیچکی به ما نداد. حالا بعضی داستان به شما بگم که تعجب میکنی که شهید تهرانی مقدم وقتی میره پیش روسا میگه آقا فرموله مثلا موشک 6000 پا رو نمیم چند هزار پا اینو به من بدید. اینا میگه مگه الکی شهر هرت مگه ما باید این فرمول به شما اونا نمیدن. میگه ما حرم امام رضا 3 روز اعتکاف کردیم تو خاطراتش اومد. گفتش که من این موشک رو از امام رضا میگیرم میام. باز یکی دیگر مدافعان حرم برای خود من تعریف میکرد، میگه خود حاج حسن آقا برای ما تعریف کرده. من حالا هم خاطرش رو خوندم، هم با یه واسطه هم شدیدم اینه. گوشون گفت من رفتم تو حرم بس نشستم، گفتم یا امام رضا این قلم کاغذ من، من مینویسم، نمیدونم، خود در بیار فرموله. شروع کردم این فرموله رو نوشتن، دیدم داره میاد یه چیزایی در میاد. سه روز نشستم، روز سوم کامل با یه جزوه اومدم بیرون، گفتم بریم بسازیم همین موشکایی که الان داره میخواد تو سر اسرائیل. ما خودمون جرئت نمی‌کنیم بگیم آقا توسل به امام رضا همچین کارکردایی هم داره. اصلا خنده ایناش دیگه خنده داره. خود منم جرئت نمی‌کنم بگم. ولی لااقلش اینه یه قدرت دیگه ای ظاهرا هست. شما قبول داری اون قدرت رو یا نه؟ منشأ اثر رو چی می‌دونی؟ همش تدبیر من و شماست، همش کار من و شماست، همش لبخند من و شماست، همش برنامه‌ریزی من و شماست. یکی دیگه تو عالم همه کار است. رمز موفقیت امام خمینی چی بود؟ بله. امام رمز موفقیتش چی بود؟ ایمان امام بود. واقعا باور داشت. آقا این شوخی نیست. شما نصرت خدا رو باور داشته باشی مسئله جدیه. این بین خود ماها، من و شما یه کاری را میندازیم توی بسیج و این ور اون ور، یکی دوتا مانع گیر میاد، دوتا مشکل میفته، دو نفر سنگ میندازن، افسرده میشیم، پشیمون میشیم، برمیگردیم، شل میشیم، قیدشو میزنیم، دیگه تکرار نمی کنیم، دیگه حرفی ازش نمی زنیم. آقا شما چقدر باور داری این درسته، این باید ادامه پیدا کنه؟ اول ببین وارد شو، ببین چقدر اینی که الان باید واردش بشی ضروریه، فوریه، واجبه، درسته. نسبت به اینا به یقین رسیدی؟ راه بیفت، پاش پاش تا آخرش برو. آقا چوب داره، فوش داره، کتک داره. خیلی آیه قرآن جالبه، میگه که اینا وقتی جریان مؤمن روبروی جریان کافر میسته، یه عده از این وسط که قرآن به اینا میگه که کسایی که مریض القلب، قرآن چند طیف داره اینا رو مریض القلب میدونه، با منافقین فرق میکنن مریض القلب و الذین فی قلوبهم مرض. اینا میگن که ان الناس قد جمعوا لکم، در سوره مبارک مائده است، میگه آقا همه جمع شدن روبروی ما، منزوی شدیم، ما رو برو دنیا وایسادیم، همه علیه ما، همه امکانات هم دست ایناست، فخشو هم به ترس عقب بگیش، مراقب باش، مذاکره کن، کوتاه بیا، حل کن. بعد قرآن میفهمد که در برابر اینا یه دست هم که چون یقین دارن، اوتول علم هم اینا که یقین دارن، باور دارن به مسیری که دارن میرن، اینا میگن هازا ما وعدنن با و رسوله. این همونی که خدا پیغمبر به ما گفته بودن، اصلا گفته بودن اگه شما راه بیفتی اینا رو به رود وای میستن، نه تنها جانه میخورم بلکه اصلا دنبال، اصلا منتظر بودم این کجاست، منتظر تیر و ترکش ها بودم. ما را میفتیم باید علیه ما مقاله بنویسن، جزوه بسازن، شبنامه بنویسن، مستند بسازن، فوش بدن، مسخره کنن، اسم بذارن. هازا ما وعدنن با رسول و ما زادوهم الا ایمانن و تسلیم. خیلی قشنگ میگه این اتفاقا که میفته، این جریان حق، ایمانش بیشتر میشه، نه تنها شل نمیشه، محکمتر میره. دقت میکنین؟ معلوم شد که ایمان نیست که آدم میکشه کنار. همه مشکلات الان جمهوری اسلامی به ضعف ایمان برمیگرده. ضعف ایمان مسئولین، بخشش هم توی حوزه‌های ضعف ایمان مردم، اونم تعارف نداره. البته ضعف ایمان مردم برمیگرده باز به ضعف ایمان مسئولین. یعنی مردم اگه اون ایمان و باور رو تو مسئولین ببینن جدی وای میستن، ولی وقتی میبینن مسئوله باور نداره نمیشه بگی از این آبی گرم نمیشه، نمیشه پشتش وایست. امام مردم امامو که دیدن صفر وایست، امام میگه وایسیم وایست، امام میگه پیروزیم پیروزیم، امام میگه باید حکومت نظامی بشکنه و بشکن، امام میگه خرمشهر آزاد میشه آزاد میشه، امام صفر حرف میزد دیگه. الان رهبری هم همینجور، فقط با این تفاوت که امام نخبگانی داشت که واسطه بودن بین امام و مردم، که مردم اون نخبه ها رو میدیدن و باور و ایمان رو توی اونا میدیدن و باز جدی میشدن. یعنی امام مطهری داشت، مفتح داشت، بهشتی داشت، خامنه ای داشت، حتی هاشمی رفسنجانی داشت، و این جمعیت کثیر و آقا نداره تهش مثلا میبینی که نیروهایی که الان حرف میزن مثلا یه منبریه که حالا وجهه علمی مثلا شاید نداشته باشه و جنبه آکادمیک نداشته باشه، خوب منبر میره. من قصد تحقیر و توهین به کسی ندارم، میخوام بگم که از اون سطحی که امام وقتی حرف میزد 50 تا مجتهد پشت حرفش رو میگرفتن، رسیدیم به اینجا که 10 تا منبری پشت حرف آقا رو میگیرن و این خیلی خسارت، خیلی خسارت. تو دانشگاه هم مشکل رو داریم، یعنی اون موقع امام حرف میزد یه پاک نجات داشتیم، یه دیالمه داشتیم، یه صد تا اینجوری داشتیم. الان تو دانشگاه، تو خود دانشگاه شما در مورد فیلترینگ تلگرام و کوچه به اپ‌های داخلی و اینا چند تا مهندس و دکتر و اینا داریم که مثلا دفاع کنه، چند نفر هست منتقد نباشن به سیستم و رهبری و همه چی. باورش نمیاد که ما آخرش اصلا کاری هم به مسائل امنیتی نداریم، ما باید برای خودمون پیام رسان داشته باشیم. برفرض چه لزومی داره که پیام رسان ما از جای دیگه، یعنی یه دور پیام بره اونجا شیر بشه از اونجا بیاد، یه واسطه‌ای بخوره دست کسی که اصلا نسبت بهش مطمئن نیستی. خب وقت کار فرهنگی نمیشه. وقت شما می‌بینید 45 میلیونی که تو تلگرام بودن 1 میلیون میان بیرون، 44 میلیون دیگه هنوز هست. مشکل از کجاست؟ مشکل از اون نخبگانی که اون وسط بر کار روشون گردش داشته باشه. و اینا عمدتاً آدم‌های مؤمن یا مؤمن نیستن، یا اگرم مؤمن هستن اون جایگاه وجه رو ندارن تو جامعه که حرفشون مردم رو مطمئن کنن. یعنی یک مشکل بزرگی توی جمهوری اسلامیه. خب بعد رهبری در این کتاب می‌فهمن که بدون ایمان هر حرکت و پویشی ناپایدار و بی‌فرجام است و هر پویندهی دلمرده و بی‌نشاط و سرانجام خموش و راکد و بی‌حرکت. اینی که آدم‌ها شل میشن برمیگرده به ضعف ایمان. با عوامل و انگیزه‌های مختلف میشه نفر رو هلش داد. مثلا بابا که جبهه رفته و گفت تلویزیون میدن بریم جبهه، گفتم تو بچه‌ها خودمون حالا مقاله می‌نویسید، اسم در میاد، چند نفر مقالاتون می‌خونن، پشت تریبون وایم سی حرف می‌زنی. بعد یه حالیه دیگه، یه شوریه دیگه، یه سر و صدا، یه چهار نفر رو مچشون رو می‌خوابونی، چهار نفر رو ساکت می‌کنی. بعد پرستیژ پیدا می‌کنی. چهار نفر ازت می‌ترسن، چهار نفر علیت می‌نویسن. یه چیزی حال میده، اوایل حال میده. از یه جایی به بعدش دیگه فشار که زیاد میشه میبینی این دیگه با اونا نمیتونی بیای، تو میخواستی مشهور بشه خوش شدی دیگه. از اینجا به بعد دیگه فقط هزینه است، فقط فشاره. از اینجا به بعدش ایمانه که نگرت میداره. و نه انقلابی زیاد داشت، انقلابی کله داغ و کله باددار زیاد داشت. دو تا داد زده، چهار نفر ریختن سری ساکت شد رفته. تو انقدر داشتیم از بین علما اومده دو تا موزه انقلابی گرفته، چهار نفر فوش رفته تو حوزه 40 سال داره تدریس میکنه. نه من نه، من این درس کتاب رو بخونم و همینه دیگه، حرف زنی فوشت میده. شما صفه کردی چی مثلا حلوا پخش میکنم صفه میکردی مثل منبر میمونه، منبر میرفتیم پاکت میدادن احتمالا موزه سیاسی هم بگیریم پاکت نمیدن، فوش میدن پاکت نمیدن، روزنامه فقط هم فوش میدن علیه. همینه دیگه، حلوا که خیرات نمیکنه. از اینجا بعد ایمان معلوم میشه که چقدر ایمان رو به این راه داشتی. وقت امام رو برمیدن تبعید میکنن تک و تنها از زن و بچه دور، یکیست که در حد مرجعیته تو حوزه از لحاظ علمی و نخبگی بی نظیره. امام آرای فلسفی که داشته، بعضی از آرای فلسفیش کلن فلسفه صدرایی رو زیر رو کرد، تو علم اصول زیر رو کرد، تو فقه زیر رو کرد. امام یادم مبتکریه از لحاظ علمی، اون جنبه علمیش خیلی دیده نشد. یه همچین شخصیت علمی، معمولا آدم های علمی حال ندارن دیگه، نشسته نظریه پردازی میکنه. امام با اینکه یه آدم کاملا علمیه، وقتی باورش میشه و باور میکنه که من باید حرف بزنم، میاد تو میدون حرف میزنه. این هزینه هایی که براش ایجاد میکنه بعد چی فرموده بوده؟ به نظر به شهید متحری فرموده بوده، فرموده بوده که اگر منو روی یک قایقی روی دریای آرام، اقیانوس آرام رها بکنم و تک و تنها باشم، بازم از آرمان جمهوری اسلامی کوتاه نمیام. رو همون دریا میرم تبلیغ جمهوری اسلامی میکنم. خیلی حرف. چقدر ما باور داریم به کاری که داریم میکنیم؟ یه دونه رو برداریم یه بررسی بکنیم، یه چکی بکنیم الان از این کاری که داریم میکنیم چقدر شو با باور و یقین داریم انجام میدیم و بابت چند تاش اگه کشته بشیم بازم کوتاه نمیاد. زن و بچه آدم رو بگیرن، اسیر بشن، حقوقت رو قطع کنن، هستیم واقعا پاش یا نه؟ حقوق ندن، از دانشگاه اخراجت کنن، نه که حالا برای هر کار خورده آدم بیاد بالاتای هزینه رو بده، اینم غلط ها، این اشتباه نکنی. این تشویق به این نیست که حالا برای یه کار جزئی که حالا مثلا 5000 تومان بعد هزینه بدی 10 میلیون هزینه بدی، من تو تهش هستم. این بیعقلیه، اینا باید آدم حواسش باشه. ولی بحث اینه که چقدر باور داری کاری که داری میکنی، تا کجا هستی پاش. این میشه ایمان. اگر ایمان بود، یکی از چیزهایی که خدا به مؤمنی میده غفرانه. حالا من غفران صحبت بکنیم. غفران کم و کاستی ها رو پر کردنه، چاله چوله ها رو پر کردنه. تو حرکت که میافتی حالا 100 تا عیب داری، 100 تا مشکله، ایناش دیگه واقعا جدیه، تو محاسبات شما جدیه. ما را بیفتیم این گوشش اختلال پیدا میکنه، اون گوشش اختلال پیدا میکنه، اینجا دیگه توکله. یعنی من اومدم با این ابزار، با این ماشین را افتادم، قطعا این ماشین تو مسیر پنچری داره، منم وارد نیستم پنچریشو بگیرم، من چقدر علم دارم، چقدر احاطه دارم، چقدر میفهمم. اینجا دیگه همون ایمانه کارو پر میکنه، میگه تو بیا من اینم برات پر میکنم. این خاطرات شهدای کسی داره جالبش همیشه برای من این امدادهای غیبی و مسائلی است که تو محاسبات چون وقت نمی گنجه یه دفعه باش مواجه میشن. این فیلم چه خیلی قشنگ، آخر فیلم چه دیدید؟ فیلم چه رو همه اون سکانس آخرش، یعنی قشنگ همه چی قفل شده، اینا توی یه زیرزمین گیر افتادن، کل پاوه علیه ایناست و اینا، یه دفعه دری وا میشه، پاورت میگیرن. میگه امام، اون صحنه که شهید وصالی اون چیز دستشه، رادیو دستشه، میگه که موسی عصاشو برداشته، سکانسش اصلا خود امام واقعا یکی از امدادهای غیبی بود، موازه امام جز امدادهای غیبی بود. بعد این لابلا میگه برای شهدا از من، هر کی تو فاز خودش همجوره برش میاد. اون کتاب وقتی مهتاب گم شد دو سه بار خاطره اینجوری داره دیگه، یه جاهایی که کار قفل میشد یه دفعه، یعنی مهتاب بود و روشن بود و همه چی، یه دفعه مهتاب تاریک میشه، دو سه بار این اتفاق پیش میاد. اونجا دیگه تو محاسبات چون دیگه مهتابو که نمیتونی بخوابونی، تو عملیات داری، دشمن اون بره و بری شناسایی و بری بجنگی، شناساییت هم رفتی، محاسبات هم کردی، امشب شب حمله است، رمزم گفتی، رفتی مهتاب شده، اینو دیگه چیکارش کنم؟ اون که دیگه دست من نیست. خب تو مثل که تو محاسباتت منو لحاظ نکردی، این نور و مهتاب و اومدن رفتن شب و روز الان دست کیه؟ کی شب و شب میکنه؟ کی روز و روز میکنه؟ کی خورشید رو میاره؟ کی ماهو میاره؟ اینا هست تو محاسباتت یا نه؟ یا نه فقط میشی رو فرمولات فکر میکنی که این دریچه تانک رو از کدوم ور به کدوم طرف بگیرم و توپ رو چه شکلی بندازم و اینا رو میشین طراحی میکنی؟ اگه اینه فقط که این اوج بیعقلیه. به پیغمبرش میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رحم، تو فکر نکن تو تیر میندازی، من میندازم، شما بهونه ای. میگه مرگ دست خداست، پراید بهونه است. اینا همینه آقا، جنگ این توپ و تانک و اینا بهونه است، کار دست یکی دیگه است، یکی دیگه داره میجنگه، یکی دیگه داره میزنه، یکی دیگه داره این مسیر رو پیش میبره، یکی دیگه راه وا میکنه.
اول باید ایمان باشه، باید حرکت باشه،
اصلا با همه یکیه، اصلا ایمان حرکت میاره. همینقدر که آدم فهمید یه خدای تو این عالم جهان را صاحبی باشد خدا نام، همین حرکت، همین اگه فهمید باورش اومد قبول که همه قبول کرد حرکت. امام توی گفتگوشون در مورد با یکی از این نشریات آمریکاییه، نیویورک تایمز فکر کنم، حالا بعد مراجعه کن، اون میگه همه حرفای شما از کجا نشأت میگیره؟ خیلی قشنگه. مثلا الان منتظری که امام یه تحلیل فلسفه سیاسی مثلا بده و مثلا یه مبنای علمی خیلی قوی بده و اینا، امام میگه که ما همه حرفم از این نشأت میگیره که عالم رو صاحب یک خدا میدون. یه خدا داره، پیش بقیه دیگه نباید سرخم کنی. همینه که اصول عقایدی که ما خوندیم تو مدرسه و اینا، اگه همون حرف رو باور بشه، اولین خاصیتش اینه که آدم دیگه نمره رو از معلم نمیدونه. پیشرفت علمیش رو وابسته به اینو، دم اینو دیدن آدم. ما توحید بهمون درس میدن توی فضای از شرک، اما معلمه که داره درس میده الان با اهرام نمره نگرد داشته سر کلاس. درسته؟ شرک دیگه، این ساختار ایمانی نیست. تو ساختار ایمانی به این معنی نیست که مراتب نیست، مراتب هست. این مراتبش استقلال و قوامی نداره. همه تو با همه این مراتبی که داره خدا رو داره ناظر میگیره. با اینکه من رئیس دارم، گزارشم رو بهش بدم، گزارشم میدم. ولی همه کار من مبتنی بر این نیست که این گزارش رو رد کنم، اون منو نگه داره، حقوقم قد نشه، اخراجم نکنه. مثلا تو این نداره. من دارم کار میکنم، یه کسی دیگه از من، کارفرما من یکی دیگه است. اینم بهونه است. کارفرما یکی دیگه است، این رئیس و تشکیلات و ساختار اینا بهونه است. میشه توحید، میشه ایمان. ایمان واقعی اینه.
حالا مثلا اون علمی که مثلا به همونه، مثلا میگه کتاب میخونی، استاد میگه، اما چجوری بعد حضوری بعد بشه؟
اصلا علم، اون علم حضوری گرفتنی نیست. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری، امام بصری اومد گفت اومدم علم بگیرم از شما. دیدی دیگه بچه؟ از فهمیدن که لیس العلم به کثرت تعلم. علم که گرفتنی نیست. انما هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء و ان یهدیه. علم یه نوریه که خدا میذاره تو دل هر کی که بخواد هدایتش کنه. اون علم حضوریه اینه. بگو حالا چیکار کنم؟ از خودم فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه. میخوای به اون علم برسی، اول برو عبودیت داشته باش. بعد توضیح دادن. بعد توضیح دادن. فهمونن که نه، قبل از ایمان نیست. قبل از ببینید ایمان مراتب داره. رو پله اول ایمان میخواد شما رو صفر کنه، از خود پله اول ایمان به پله دوم برسی. خودت هم برسی، کسی از بیرون نمیتونه شما رو برسونه. همین حرفایی که شنیدی، هر چقدر ترتیب اثر داره، مرحوم علامه تو جلد یک المیزان میفهمن. میگه راه رشد ایمان اینه، همون قدی که بلدی ولو یه سر سوزنه، وقتی ترتیب اثر دادی باور داره تقویت میشه.
بازم شد یه چیز شنیدم ترتیب اثر بدم.
خیلی خوب، حالا همون قدی که شنیدی ولو چیزیه که همه بلده.
یعنی همون آزمایش کردن؟
آزمایش نیست، نه، عمله. عمل با آزمایش فهم کن، تطبیقه. تو رفتار من تطبیق پیدا کنه، تو رفتار من هویت پیدا کنه، معنا پیدا کنه، تجسم پیدا کنه.
یعنی ما یه چیزی شنیدیم قبل از اینکه درونی بشه عمل کنیم؟
نه لزوما شنیدیم، یه سری چیزا بدیهیه، یه سری چیزا واضحه. الان شما شک داری که یه دونه خدا بیشتره تو عالم؟
خب این بازم میشه همونی که من گفتم دیگه.
خب کدوم؟
باید عمل کنیم.
خیلی خب، همینو متناسب باشه. عمل کردیم یا نکردیم؟ ما الان قبول داریم روزی دست خداست یا نه؟ الان رازق به ما میگن، رازق که میگه به مشرکی، میگه رازق که لیقولن الله، به مشرکین بت پرستان میگه رزق دست که، میگه خدا. حالا به من شما میگن رزق دست که، میگم که قطعا میگم خدا. حالا تو عمل من رزق دست کیه؟ دست کارگزینی. و
تو عمل گروزش اینه چون درمی نشده؟
نه، چون مطابقه با این عمل نکردم درونی نشده. همجور قلفتی که نمیفته تو شکم آدم. یه باوری، شب خوابیدم صبح بودم، من نمیدونم دیشب چی شده، یه خیلی باور دارم امروز به طرز عجیب، به طرز مشکوک، که همجور باورم داره میاد. اینجوری نیستش که. مرحوم علامه میفهمن که مثالش اینه، اگه خدا رو رازق میدونی و توی صدقه طرف مقابل رو خدا میدونی، تو قرآن فهمه که شما قرض حسنه که میدی خدا میگیره دیگه. فمن ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. قرض حسنه رو به کی میدی؟ قرض رو به کی میدی؟ به خدا میدی. اگه اینو قبول کردی که قرض رو به خدا میدی، همین 50 تومن رو با این باور که دادی، این باور تغییر میشه. این دیگه صفر، این باور در شکل گیر. با این باور چیکار میتونی بکنی؟ دفعه بعد میتونی 100 تومن بدی. 100 تومن داری تقویت میشه، 200 تومن میدی، 200 تومن داری تقویت میشه، تا جایی میرسه که جونتو میدی برای خدا. طرف حساب رو خدا میدی.
مثلا یه جونی میشه که مثلا
میشه. اون دیگه حدش رو آدم توی تطبیق بین امکانات خودش و شرایط و موقعیت طرف و اینا همه رو باید حساب کنه دیگه. طرف مشکلش با 50,000 تومان حل میشه. منم 100,000 تومان دارم. 50,000 تومان برام لازمه. 50,000 تومان اضافیه. من 70,000 تومان به کمک میکنم. این اسراف. روشن شد؟
مثلا امامعلی ما میبینیم که مثلا یا امام حسن تموم دارایی‌هاش
اونم با شرایط بسنجید. من با موقعیت خودم و جایگاه من شاید تقسیم همه اموالم من انفاق اینا اسراف باشه. او در جایگاه رهبر جامعه است. رهبر جامعه جایگاهش فرق میکنه. بعد مالو به یه نفر داره میده، به همه داره میده، اونم فرق میکنه. بعد خاصیت انفاق او با خاصیت انفاق من فرق میکنه. او وقتی انفاق میکنه چندین نفر جذب میشن. من فقط انفاق میکنم که جذب چیزی نمیشه. این ایدئولوژی تقویت نمیشه. فقط پوله رفته. برام میره دوی بای بای میکنه. چیزی عقیده و باوری چک نگرفته. اینا همه رو باید لحاظ کرد. سه طرف این معادله رو باید لحاظ کرد. موقعیت شما، ظرفیت طرف و شرایط، اختزاعات شرایط، اختزاعات بیرونی. خب پس اینجا نوبت به مغفرت میرسه. غفران الهی مال وقتی که شما داری حرکت میکنی، نه وقتی که ساکن و ایستادی منتظر غفرانی. غفران مال کسیه که داره مسیر رو میره، توی این مسیر قطعا با ابتلاعات و چالچوله های مواجه میشه. این ماشین پنچر میشه، این یه میلی ازش در میره، این یه سنگی به شیشهش میخوره. ترمیم در حین حرکت با کیه؟ با خدا. برای کی؟ برای مؤمن. غفران به کی میرسه؟ برای کسی که در حرکته. اصلا استغفار یعنی همین. یعنی شما در حرکت بودی، چاله چوله هم داری، حرکت رو متوقف نکن. اولا ناامید نشو، سرخورده هم نشو، امیدوار باش به فضل و رحمت خدا و مطمئن باش که این چاله و این نقص و این عیب برطرف میشه. غفران خدا اینه. و غفران لزوما بابت گناه هم نیست. حالا اینکه مثلا خدا در مورد پیغمبر میفرمه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و متأخر. ذنب که فقط معصیت نیست که، تو این مسیر با هر مشکلی که مواجه بشی این همون چاله چوله است. غفرانش با کیه؟ با خدا. نه اینکه تو بگی معصیتی کردی من میبخشمش. معنای این چقدر متفاوت میشه. معنی که آقا میفهمه تو کتاب. پیغمبرم تو مسیر پیشرفت جامعش با 1000 تا مشکل مواجه میشه. اینقدر منافق هستن، اینقدر تحریم و فشار و جنگ و اینا هست، میتونه مردم از پا در بیاره. غفران الهی میاد این چاله چوله ها، این کاستی ها رو پر میکنه. درست شد؟ خب بخونیم. و سارو الی مغفرت من ربکم. میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشیگیری و مسارعه است. کی سرعتش از کی بیشتره؟ سارعه نسبت به مغفرت سرعتت بیشتر باشه. اصلا یعنی چی نسبت به مغفرت سرعت بگیر؟ اصلا معلوم میشه که مغفرت نسبت کیه؟ نسبت کسی که در حرکته. میگه نسبت به مغفرت سرعت بگیر. اگه قرار بشه سر جاد وایساده باشی مغفرت بهت برسه که، نه بگه بهش نسبت به سرعت بگیر. نه تنها رسیدنیه، بلکه اگه سرعتت بیشتر بشه زودتر بهش میرسی، بیشتر بهره داری از مغفرت. کی سهمش از مغفرت بیشتره؟ کسی که داره تندتر میره. چون تندتر که میره استکاکش بیشتره، آفات و ابتلاعاتش بیشتره، خطر براش بیشتره، آسیبهایی که براش پیش میاد بیشتره. روشنه دیگه. اون نیازش به مغفرت بیشتره. لذا نیازی که الان امام زمان به مغفرت داره خیلی بیشتر از ماست. آقا امام زمان دیگه مغفرت نیاز نداره. چرا؟ ما غلط تعبیر کردیم مغفرت. فکر کنم فقط ما وقتی گناه کردیم که اونم بخشیده بشه. یعنی فقط کتک نخوری بابتش. مغفرت اینه که یه گندی زده آدم، خدا میبخشه کتک نمیزنه، میشه مغفرت. اصلا مغفرت این نیست که. مغفرت اینه که یه مسیر رو داری میری، هم مسیر چاله چوله داره، هم شما ضعف داری. هر چقدر سرعتت بیشتر باشه خطرم برات بیشتره. مغفرت اینه که شما رو به سلامت از این چاله چوله ها رد میکنه و هر چاله که میرسه چاله برات پر میکنه. با این سرعت مثل نوری که داری میری که یک آن اگه خطا بری منهدم شدی، یه ماشینی که دیگه همه مهندسید دیگه، یه ماشینی که داره با سرعت 40 تا میره، این خطر چپ کردن و انهدامش بیشتری یه ماشینی که با 140 تا داری میره. شما بفهم الان میگین 40 تا با محاسبات شما نمیگنده و 140 تا. در این حال داره به هدف نزدیکتر میشه، مقربتر هم هست. این ماشین 140 تایی نسبت به ماشین 40 تایی مقربتره، به هدف نزدیکتره، به مبدا نزدیکتره، به منتها نزدیکتره، مقربتره دیگه. در این حال خطر هم برش بیشتره. خطاب به پیغمبر میفهمد که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفهمد که شدیدترین تهدید قرآن خطاب به پیغمبر اکرم. خیلی جالبه. رفیق‌ترینش رو بزرگترین تهدید گفته. اگر چی؟ لو تقبل علینا بعد الاقاویل لقطعنا منه الوتین. به ما اگه یه حرف ببنده رگ گردنشو میزنی. با فرعون اینجور صحبت نکن، قارون رو اینجور تهدید نکن، ابلیس رو اینجور تهدید نمیکنه، رگ گردن رو میزنه. ولعذقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، یعنی تعبیر خطاب پیغمبر، من دوبله به تو عذاب میدم اگه کج بری، حرف از خودت اگه اضافه کنی دوبله میزنم. حواریون گفتن خدا برای ما یه مائده از آسمان، تا آخر سوره مائده خدا یه مائده از آسمان بر ما بفرسته. خدا چی فرمود؟ انی منزلها، من میفرستم، ولی اگر بعد از این که فرستادم پا کج بذارید یه جوری عذابتون میکنم که لا اعذبه احد من العالم، تا حالا هیچ کسی اینجور عذاب نکرد. سرعت بالاست دیگه. پس غفران فقط مال وقتی نیست که آدم سر جاش نشسته هیچ حرکتی هم نداره، زده هر چی هم امکانات و استعداد داشته به هم ریخته خراب کرده، بعد خدا بیاد بشوره که باز من کثافت کاری کنم بعدش. اصلا میگه اگه امام رضا فرمود اگه استغفار میکنی و عمل نداری و حرکت نداری خودتو مسخره کردی. این که اصلا استغفار نیست که، اصلا بخششی توش نیست. ماشین پنچری که پنچر شدی، خودت مخصوصا رفتی از یه جاده فرعی رفتی افتادی تو دره، هم پنچر شده هم داغون شده، بعد سویچش هم برشتی پرت کردی تو رودخونه آب برده، بعد من زنگ زدی امداد خودرو یکی بیاد کمکت کنه، بعد امداد خودرو میاد میگه این سویچش میگه انداختم تو آب، مسخره کردی ما ماشینی که نمیخوای راه بری و چی کمک میخوای. آدمی که نمیخواد تحرکی داشته باشه و استغفار میکنه خودشو مسخره کرده. درست میفهمی؟ استغفار مال کیه؟ مال کسی که در حرکته. اتفاقا او بیشتر از همه استغفار میکنه. میگه هیچ کسی منظور پیغمبر استغفار نمیکنه. از یه مجلس وقتی پا میشد، مجلسی که نشسته و گفتگو علمی کرده بودن، وقتی بلند شد 25 بار استغفار میکنه. دائما در حال استغفار. الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعب في صيامه و قيامه في لياليه و ايامه بخو عندك في اكرامه و اعظامه الى محل همامه. کجا میخونی اینا؟ صلوات شعبانی ظهر. ماه شعبان ماهی که كان رسول الله يدعب في صيامه و قيامه. اصلا پیغمبر خودشو به رنج مینداخت، بیش از همه زحمت میکشید، بیش از همه کار میکرد، بیش از همه استغفار میکرد. هیچ کس منظور پیغمبر استغفار نمیکنه. چرا؟ اصلا پس تعریف ما از استغفار غلطه دیگه. میگیم استغفار مال وقتی گناه کرد، بعد به یکی هم میگی تو مجلس دعا میگه استغفار کن، میگه هرچی فکر میکنم گناهی به ذهنم نمیاد. دیدید؟ اینجور داشتیم مورد دیدید. مورد داشتیم گفته مورد گناه به ذهنم نمیاد کرده باشم میخوام استغفار کنم. اصلا کلن چپه فهمیده بنده خدا، نمیدونه هر کی که کمتر گناه کرده بیشتر استغفار میکنه. استغفار مال سرعته، مال حرکته، مال پر شدن چاله چوله ها و نقص ها و خلل ها و ابتلاعاتی است که در طی حرکت بر آدم پیش میاد. خیلی شما اصلا ربطی به شما نداره، خیلیش تکوینیه. الان یه ماشینی که داره 140 تا میره، خوب دقت کنید، یه ماشینی که داره 140 تا میره چند تا خطر هست. یه خطر اینه که خوابش ببره چپ کنه، یه خطر اینه که یه لحظه فرمون از دستش در بره چپ، یه خطر اینه که یه دفعه با یه سنگی رو به روش مواجه بشه. ها؟ این از اون دوتا بدتره که. حالا هر چه حواسش جمع کنه یه دفعه خود تخت سنگ در بالا کومت پایین، اینو چیکارش کنی؟ استغفار انبیا و اولیا از کدوم قسمه؟ از اون قسمه که میگه خدایا حواسم پرت نشه، یا از اون قسمه که خدایا سنگ تو راه نباشه؟ دقت کنین خیلی مباحث مهمی ها، خیلی اینا گیرن، این بحثای کلامی و اعتقادی خیلی گیرن، مثلا نمیدونه پیغمبر بر چه استغفار میکنه، امام بر چه استغفار میکنه. به تعبیر علما، به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی، استغفار انبیا و اولیا استغفار دفعیه، نه استغفار رفعی، برای دفع است و نه برای رفع. رفع و دفع تفاوتش چیه؟
رفع برای چیزی هست.
آفرین، بحثای ما رو گوش کرده بودین. چون زیاد میگیم ما. مثالش هم اگه حالا گوش کرده باشین، مثالش بوده؟ خب این تو بحث منطق و اصول و اینا من زیاد گفتم. یه نفری که میخواد وارد کلاس بشه، یا وارد کلاس شده، بلندش میکنم بیرونش میکنم، بهم میگن چی؟
رفع.
یه وقت جلوی در نمیذارم بیاد تو، این میشه چی؟ دفع. استغفار انبیا و اولیا اینه که مواجه نشن با این صخره ها، نه اینکه اگه مواجه شدیم ماشین داغون شد ببریم درستش کنیم. طلب این است که اصلا این صخره ها رو خدا تو جاده جمع کنه که من باش مواجه نشم. روشنه؟
استغفار فقط رفعی شده
برای انبیا و اولیا، برای ماها رفعی، ما هم اگه روش کنیم برای ما دفعی میشه. البته به نسبت انبیا و اولیا میشه گفت که حالات اونها چون همیشه توی سطح نبوده، بعضی وقتا توجه کمتر بوده، بعضی وقتا هم رفعیه، بعضی هم که همون رو هم برای خودش گناه میدونه. چطور الان مثلا شما با یکی نشستی داری صحبت میکنی، گوشی زنگ میخوره، برای مثال خیلی شفاف و عینی، الان شما با این نفر نشستی داری صحبت میکنی، گوشیتون زنگ میخوره، همونجوری که داری نگاهش میکنی میخوای اینو رد بزنی، گوشی رو تماس رد کن، میگی ببخش یه لحظه، ببخش، حواست توجه میکنی به این گوشی، ردش میکنی، خب بله میفهمم، این ببخشید الان چی بود؟ آفرین، این حواسم به این هم متوجه شد، بابتش نماز خواهی میکنه. این اون صنف استغفاری که انبیا و اولیا داره،
به میزان توجه
شد، از اون میزان توجه کم شد، نه اینکه بین رفت، از توجه 100 شد 80، یه لحظه فقط ردش کردن. روشنه؟ برای انبیا و اولیا یه بخشش هم اینه. خب بفهمید، بله بله بله، مال ما عمدتا همونه که ماشینه رو زدیم و خراب کردیم و زدیم به صخره و زدیم به تیر برق و مچاله شده و بعد بره یه دور اوراقی و دوباره از نو بسازن و بعد کار هر روزمون هم همینه، یه دور کلا نابودش میکنیم. بله آره، کی میگه که بعد برای چی اینجا برای گناهت بعد من میگه رفتم دزدیدم دو چرخ، فرداش من استغفار کردم، بعد اون پیرمرد گفت باریک الله آفرین، الله همونجوری هم اختلاص میگه فقط میگه مسجد استغفار. بله اینا حتی از هنرمندی اینا یکی اینا رو تولید میکنه و از اینه که این مفاهیم خوب تبیین نشده. اگه استغفار خوب تبیین بشه یعنی چی؟ نمیشه همچین سوء استفاده ازش کرد. بله بله، حالا یه روایت براتون بخونم جواب به همون مطلبی که فرمودید باشه، خیلی روایت قشنگی از اون روایت های جالب، یعنی مشخصه که روز اول بگم ماجرا بعد این شوخیش هم وسطش میگه، یعنی که دوران امام صادق یه بابای دزدی میکرد، بعد از اون 10 تا نونی که دزدیده بود 4 تاشو انفاق میکرد، به امام صادق عرض کردن آقا فرمودن که آقا چرا این کارو میکنی؟ گفت آقا مثل که شما قرآن نخوندی. خیلی جالب شد. از فهم چطور؟ اون قرآن میگه اگه حسنه انجام بدی 10 برابر میکنم، گناه انجام بدی 1 برابر. من 10 تا نون دزدیدم، 10 تا 10 تا 10 تا یکی میشه 10 تا، 4 تاشو انفاق میکنم، 4 10 تا 40 تا، از 40 تا 10 تا کم میکنه چقدر میمونه؟ 30. مهندس بوده، اصلا مشخص این دزده مهندس بوده. از اون مثل که شما قرآن نخوندی. گفت چطور؟ از اون اینا همه درست، اونم میفهمد ان ما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از با تقوا قبول میکنه. اون اثراتی گفته مال با تقوا، نه مال دزد، نه مال دزدی. اونی که با تقوا کسب کردی، با تقوا انفاق کردی 10 برابر میشه. معادلاتت این اصل کاری رو وسط نذاشته بودی. همه این همه آثاری که تو قرآن بار شده بر اعمال و فضائل و حسنات و اینا مترتب بر اینه که از مصدر تقوا بیرون بیاد. انما یتقبل الله من المتقین. و اینا از اون فرمان قول انفقوا توعا او کرها لن یتقبل الله منکم. اگه اشتباه نخونده باشم آیه رسول توبه است. بگو هر چقدر میخواد انفاق کنید به منافقین بگو خدا از شما قبول نمیکنه. 10 دستگاه آپارتمان بده به فقرا، خدا از تو قبول نمیکنه. فسخ تو وجودته، با این فسخ هیچ اثری بار نمیشه. چون در حرکت نیستی، همه اینا مال وقتی که انسان در حرکت، تقوا حرکت دیگه. آیهش کجاست؟ آیه که میفهمد تقوا حرکته، میفهمد که تو سوره مبارکه حج میفهمد که اینا برمی داشتن گوسفندی که قربونی میکردن یه تیکه از گوشتشو و خونشو میزدن به کعبه مشرکین. آیه نازل شد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. اونی که به خدا میرسه از کار شما، از این قربانی شما، گوشت و خون اینا نیست که برمی به کعبه میمالی، ولکن یناله تقوا منکم. اونی که به خدا میرسد از شما تقواست. خب این حرف یعنی چی؟ یکم تحلیلش کنی. به خدا میرسه یعنی چی؟ آفرین. بعد تقوا مگه خودش یه چیزیه که خودش میتونه حرکت کنه؟ مثلا الان یه خوش خلقی داریم تو دانشکده داره راه میره، یه حسن خلقی داره راه میره، یه گله حسن خلق هم از اینا به عمر میره. داریم الان یه حسن خلقی، یه گله حسن خلق، یه آدمیه که حسن خلق داره و این عمر رو بر میره. اگر هم گفتیم حسن خلق وارد شد، نه یه ابری وارد شد خندان، یه ایموجی از ایموجی لبخند وارد شد، حسن خلق اومد. یعنی یه آدمی که مظهر حسن خلقه. حالا میفرماید تقوا از شما به خدا میرسه یعنی چی؟ یعنی کی در حرکته؟ یعنی آدم با تقوا. خود تقوا که چی نیست که حرکت کنه. دیدم یه چیز داریم، چیه؟ یه تقوا داره میره، آدم با تقوا داره میره. بعد رفتنش هم که سیر مکانی که نیست که، سیر مکانتیه. سیر مکانی داریم، سیر مکانتی داریم. سیر مکانتی لزوما از اینجا به اونجا جابجا نمیشه، همونجوری که نشسته داره سیر میکنه. درست شد؟ پس همه اینا برمیگرده به حرکت. حرکت یعنی چی؟ یعنی تقوا. مغفرت هم شامل کی میشه؟ شامل کسی که با تقوا. خب اگه با تقوا باشه که گناه نمیکنه که بخواد مغفرت. اولا داری اشتما ترجمه میکنی، مغفرت لزوما مال گناه نیست. اینو که هم ثانیا میشه انسان با تقوا هم گناه کنه. تقوا که یه مرتبه نیستش که. یکی از مشکلات ما این هم از من داشته باشید، خیلی نکته مهم. این مشکلات هم مهندس ها بیشتر باهاش مبتلا میشن. تو برخورده با آیات قرآن و معارف قرآنی و مفاهیم قرآنی، مفاهیم قرآنی مفهوم صفر و یکی نیست که یا هست یا نیست. منطق فازی نیست. شما منطق تو منطق فازی معمولا مهندس اینجوریه دیگه. آقا یا هست یا نیست. یعنی چی یه خورده هست؟ یه خورده هست دیگه چیه؟ این یا فازه یا نوله. نه یه خورده فازه. میشه اینجوری؟ یه چیزی بین فاز و نوله. چیزی بین فاز و نول داریم؟ داریم چیزی بین فاز و نول؟ یا فازه یا نول. شما تو فضای مهندسی چون رو ماده کار دارید، ماده اینجوریه، ماده دیگه تشکیک نداره. ماده یا هست یا نیست، یه چیزی بینابین هم نمیشه. ولی مفاهیم اعتباری همش تشکیکیه. اعتباری نه یعنی نیست، یعنی ساحتی ساحت ذهنه. اول در واقع هم اگه اجرا میشه یک امر وقوعی نیست. الان ایمان رو که ما نمیبینیم که، الان یه گوله تو شما در اومده به اسم ایمان. مثلا فرق یه مؤمن و اون کافر چیه؟ یه قده ازش ترشح میکنه، قده ایمان و فیز مثلا همجور ازش ترشح میکنه. اون نداره، اون کفر و فیز داره ازش ترشح میکنه. میبینید تو آزمایشگاه چک میکنه میبینه این قده ایمانش داره ترشح میکنه. مؤمن و کافر که جسمشون تفاوتی نداره که، تفاوتی داره؟ ایمان و کفرشون وصف روحشونه، یه امر ماوراییه. امور اینجوری که میشه، یعنی اموری که مادی نیست، همش تشکیکیه، مراتبیه، زو مراتبه. بله.
بعضی میگه تو قرآن بعضی نقایص هست، مثلا یه آیه یا آیه دیگه رو مثلا نقض میکنه، اینم به همین مربوطه؟
نقض میکنه؟ اینجوریشو نداریم. کی میگه؟ ما از خود موقعی که گفته بپرسیم چی میگه. محکم و متشابه فهم میکنه. متشابه ازش یه وجهی، متشابه دو تا وجه داره، یه وجه درست و یک وجه غلط. محکم وجه غلط متشابه رو برطرف میکنه، اینو داره درست، این فهم میکنه. بله. خب پس نمونه مفهوم مغفرت شو چند دقیقه سریع این چند سفر رو بسه سفر رو اقل تمام کنیم. مطلب جا افتاد دیگه، حل شد قشنگ. مغفرت تشکیکیه، ایمان تشکیکیه، تقوا تشکیکیه. تشکیکیه با تکشیشی فرق میکنه، با تکشیکی فرق میکنه، کشکی نیست. تشکیکیه، شکیه، نه کشکی. یعنی مراتب داره، درجات داره. میشه آدم با تقوا هم گناه کنه، تقوا مراتب پایین ترش. الان همه ما انشالله اصل تقوا رو داریم، شما مرتبه بالاترش رو داریم، من بدبخت و بیچاره انشالله مرتبه پایین‌ترش رو داشته باشم. همه با تقوا، همه جز متقینید. الا ان نشیعت علیین هم المتقون. همین که امیرالمومنین رو ولایت پذیرفتیم، مرتبه اصلی تقوا رو داریم. همین تقوا، تقوای اعتقادی، تقوای فکری. هر کسی رو ولی نمیدانید، هر کسی رو امیر نمیدانید، این خوشی مرتبه از تقواست. حالا تو عمل خیلی لنگی، ولی بالاخره یه مرتبه تقوا رو داریم. چون تقوا رو داریم در حرکتیم، حالا سرعتمون هم کمه، سرعتمون هم اصلا این وقتی خاموش میشه کلا، وقتی کلا تو شک افتاده نسبت به حقانیت امیرالمومنین و فلانی، اینجوری هم داریم دیگه، اصلا کلا موتور خاموش شد. خب اینجا مغفرتش چیه؟ اینکه خدا متعال کمکش بکنه حق رو بشناسه، ادله براش رو بشه، ادله باشه که حقانیت امیرالمومنین رو بفهمه. اینا میشه یه مرتبه از کفر. حالا این مرتبه از غفران هم مرتبه‌ای که به امام زمان دارن میدن؟ نه، اون مرتبه غفران خیلی بالاست. اون غفرانی که خدا به پیغمبر میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، اینه؟ نه، اون مال یه جتیه که داره با سرعت 100,000 کیلومتر در ثانیه داره میره. اون دیگه الان غفرانش اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. من که با مینی ماینر دارم میرم با سرعت 20 تا، یه مورچه بیاد تو جاده ترمز بزنم چپ میکنم، من مثلا اون جته داره با این سرعت میره، اون مثلا چی الان؟ معلومه که من نمیفهمم. خب بفهم.
شما گفتین که برای دسته فرق کفران میشه که انگاه یه تقوا داشته باشن، پس اون دوزن شاید یه مرتبه تقوا داشته باشن، چیه؟
خب تقوا تو خود این فعل هم هست دیگه، اینجا که اثر بر خود این فعل میخواد بار بشه، تقوا تو خود فعل لازمه. گفت که طرف ننه به بچه گفتش که پسرم برو برای من کفن بخر. بعد گفت کفن متبرکی بردار برای من بیا. این رفت یکی از آیات عظام نجف رو دید و عمامه رو سر رو برداشت، گفت همین رو ببرید ببرید کفن ننم. بعدش شما خونه و ننه گفت که پسرم این چی، این چقدر درازه؟ گفت که این کفن آیت الله العظما فلان چیزه، عمامه آیت الله العظما فلانی بردم کفن بشه. گفت مادر جون راضی بودین و برداشت آوردی؟ گفت مادر اولش نه، ولی انقدر زدمش تا آخر راضی شد. خب این هم میشه تبرک و این هم میشه برای ننه کفن بردن و خب این همه تقوا توش نیست. تو خود فعل هم باید تقوا باشه، دقیقا میفهمید؟ اون تو خود اون فعل، تو خود اون انفاق تقوا نداشته، انفاق از سر تقوا نبوده، انفاق از سر بی‌تقوایی بوده، اینه که ارزش نداره. وگرنه میشه انسان توی مرتبه، یعنی حالا اینجور نیستش که اگه من یه جایی دستم کج رفت دزدی کردم دیگه هیچ فعلی از من هیچ قبول نمیشه، الان نمازم که خوندم دیگه نمازم بالا نمیره. خب این که این یا اصلا اونجا نگاه به نامحرم کردم، اینجا الان مثلا روزه گرفتم خدا قبول نمیکنه، انما یتقبل الله من المتقین. صبح کی نگاه کردی؟ اون خدا اون جدا، این جدا. مگر اینکه به یه حدی رسید که مطلقاً تقوا رو در آدم از بین ببره. خب بفرمایید. یا نداشه یا کم بودی تقوا.
پس یعنی هیچ گناهی نداشته.
چرا؟ ببینید اصلا خود این گناه یه چاله است تو مسیر حرکت من. من حرکت دارم یا ندارم؟ اگه تقواهای دیگری را دارم، اولش هم تقوای فکری است که گفتم. من اهل بیت رو به عنوان امام قبول دارم، ولی تو زندگیم صبح تا شب چاله چوله است. گناهای مختلفی انجام میدم. حرکت رو دارم دیگه. خدا این چاله چوله ها رو برام پر می‌کنه. این نقصایی که ماشین من وارد شده برطرف کنه. مگر به یه حدی برسه این گناه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. انقدر آدم گناه بکنه تا دیگه تکذیب کنه آیات خدا رو، اون دیگه کلن از تقوی موتوره کلن خاموش بشه، اون دیگه تمام روشنه. ولی تا وقتی که داره حرکت میکنه ولو با سرعت کم، خدا رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، هیئت میره برای امام حسین نظری میده، مشکی میپوشه، این تقوی داره، این در حرکته. عیبهای مختلفی هم داره، خدا اینا رو برطرف میکنه براش به شرط استغفار. خب بخون یه چند دقیقه. به چی سبقت بجویید؟ الا مغفرتن، به سوی مغفرتی من رب بکن، از سوی پروردگارتان. و جنتن، بهشتی که ارزوها سماوات و الارض، که به پهنای آسمان ها و زمین است. و عدت للمتقین، آماده شده است برای باتقویان. مغفرت سار و الا مغفرته به دو تا چیز، یکی مغفرت، یکی بهشتی که برای باتقویان در نظر گرفته شد. یعنی چی؟ یعنی اصلا کیا سبقت به سمت مغفرت دارن میگیرن؟ کسی که با تقوا باشن. مغفرت شامل کی میشه؟ کسی که با تقوا باشه. دقیقاً برعکسی که اونی که ما فکر میکنیم، میگیم این که با تقواست مغفرت نمیخواد. توی بهشت زهرای تهران یه بار خیلی خندم گرفته بود، یه خانومی بود خیلی بامزه بود، این از کنار چیز قبر اون قطعه هنرمندان نزدیک به گلزار شهداست، چون گلزار شهدای بهشت زهرا بزرگترین گلزار شهدای کل ایران. بعد نمیدونم 50 ذات شهید چقدر توش داشته. بعد این خانم از سمت گلزار شهدا اومد بیرون سمت قطعه هنرمندان، گفت بریم سر قبر این هنرمندا، این شهدا که نیاز ندارن، اون بدبختا اینقدر برای ما زحمت کشیدن آخرام محتاجن، بریم به اونا برسیم. اصلا تصورش بنده خدا فکر کنم فاتحه رو برای کسایی میفرستن که این بدبخت بیچاره است، مثلا هدیه رو برای اون میفرستن، مثلا به اون گویا این که شهید نیاز به این چیزا نداره. این قشنگ هم تصور عوامانه ما از مغفرت، اصلا بیشتر نیاز رو او داره. بعد حالا البته این اثر برزخیش برای اون شهید چیه خیلی فهم میکنه. بله برای این بنده خدایی که غرق گناه بوده، آدم وقتی هدیه رو میفرسته او یکم از این آتیشش فروکش میکنه، بله اون شهید وقتی براش هدیه میفرسته اون که آتیشش رو خاموش نمیکنه، او آثار معنوی براش داره. اون برکاتش چیه؟ اون تو اون جنبه های هدایتی که اون شهید، الان شما برای شهید ابراهیم هادیه هدیه میفرستید و همین الان اسمشو که میاری توجه میکنه دیگه، شما هدیه که برای اون میفرستی، حالا شهید ابراهیم هادی با اون مراتب بلندی که داره، او که الان از عذابش که کم نمیشه که میگه آخ شو یه نفسی برای من رسید، خودش تو اعلی لینه، او الان داره امداد میکنه، داره هدایت میکنه، داره دستگیری میکنه، این کمک، این هدیه معنوی شما برای او، او رو تقویت میکنه تو این جهت، داره گره های رو تو عالم برزخ از خیلی ها باز میکنه، این هدایا که براش میره، میره با اعمال خودش با این هدایا گره از دیگران باز میکنه. عالم برزخ عالم عجیبی. پس مغفرت و استغفار لزوماً برای رفع عذاب، آتیش خاموش کردن اینا نیست. این اشتباه و از ذهن اون برد. کلن ما تصورات و نسبت معارف قرآنی معمولا چپ هست. کاری که کتاب تره کلیانش اسلامی کرده کلن اینا رو درست کرد، میزون کرد، خیلی قشنگ میزون کرد. جلسه قبل در مورد اطاعت بحثشو کردیم و رحمت، این جلسه هم در مورد مغفرت. خب یه نیم صفحه بخونم من این حلقه یکم پیش بشه. خب آنجا یک نشانه تقوا و یک نتیجه تقوا ذکر شد، اینجا نشانه های تقوا پی در پی ذکر خواهد شد. حالا این جمله از رهبری بخونم، خیلی قشنگه. ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم حاضری سبقت بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، استخدام کنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تصرف کردن فلان مغازه، در گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دایر کردن فلان کمپانی در فلان منطقه عالم، در تحصیل امتیازات مادی هرچه بیشتر، برای اینها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را عقب بگذاری، اگرچه شرافت ها و فضیلت ها را هم زیر پا گذاشته باشی. ای انسان، به تو نمیگویند سرعت مگیر، به تو نمیگویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار مزن. آن کسی که به نام دین به تو این سخن را میگوید دروغ میگوید و نمیداند. دین نمیگوید نیروهایت را متوقف بگذار، دین میگوید سرعت بگیر هر چه بیشتر. اگه تو یه منبری هم پای منبر نشسته بودی دیدین طرف یه جوری داره از حب امام حسین صحبت میکنه که داره دعوتت میکنه به اینکه کار نکن که محبت امام حسین دستتو میگیره پاشو بزن تو دهنش هر کی بود. تو بدون قله الا مردم امام حسینی که انسانها رو متوقف کنه امام حسین نیست. شفاعت برای توقف نیست. یه قطره عشق بریزی که هر غلطی کردی حل بشه. قطره عشق خاصیتش اینه که این مسیری که در حرکتی چالش رو پر میکنه غفران مایه مغفرته. مغفرت مال کسی که در حرکته. مغفرت که به جای حرکت نیستی که بشین تو خونت مغفرت میاد. حرکت کن مغفرت همراهت بشه. امام حسین مال کسایی که در حرکتن نه مال کسایی که در جای ایستادن. خب دین نمیگوید نیروهایت رو متوقف بگذار، دین میگوید سرعت بگیر، هر چه بیشتر مسابقه بده، هر چه زیادتر، اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست، نه به سوی یک وجب آب و گل، نه به سوی فلان مبلغ ناچیز، نه به سوی زندگی مادی دنیا که هر چه باشد برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ، به سوی چیزی که با عظمت تو با مقام تو سازگار باشد، که انسان عالی ترین موجودات این جهان است، بزرگترین عظمت های موجود بعد از پروردگار در همین کالبد کوچک و محدود است. ای انسان بزرگ سرعت بگیر، مسابقه بده، اما به سوی چه؟ الی مغفرت من ربکم و جنه، سرعتت به سوی مغفرت پروردگار باشد، به سوی آن بهشت برین الهی باشد که همه آسمان ها در مقابل آن کوچکند، همه زمین در برابر آن اندک است. یعنی چه؟ دقت کنید در تعبیرات قرآنی تا خوب بفهمید. قرآن میگوید تو اگر میخوای همت به چیزی به گماری، برای تو زمین و آسمان اندک و ناچیز است، همت به چیزی بالاتر از اینها به گمار. ای انسان بزرگ، مغفرت برای تو مهم است، از همه چیز بالاتر مغفرت است، و پس از مغفرت آن چیزی که ارزش و عظمتش از آسمان ها و زمین بالاتر است. مغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم به فلانی گفتیم آقا معذرت میخواهم، یک دشنامی به شما دادم، من را ببخشید. او هم با ناز و کبری یا با خوش اخلاقی و لطفی به هر صورتی گفت خیلی خوب صرف نظر کردیم، فلان جا فلان جنایت غیر عمدی انجام گرفته، آدم اطراف آن کسی که صاحب حق است با التماس و درخواست و آقا ببخشید آقا لطف کنید، او هم میگه خب خیلی خوب شما رو بخشیدم، در فلان اداره دولتی حکومتی فلان قد مالیات برای تو بر طبق چه حسابی درست یا نادرست بریدم، شما رفتی احترامی کردی، تملقی گفتی، دو جمله‌ای گفتی، کسی رو با خودت بردی، نامه‌ای، توصیه‌ای، تلفنی، گفتن خیلی خوب فلان قدش رو به شما بخشیدیم. این بخشش ها رو که ما دیدیم خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش هاست. فلان کس ظلم کرده، جنایت کرده، گناه کرده، در زمین فساد آفرید و برانگیخته، مستوجب عذاب خداست، بعد روز قیامت به خاطر قطره اشکی که او داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید خیلی خوب حالا که این جور شد ما هم از سر خطای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ سار و الی مغفرتن اینا میگوید؟ نه. این پاراگراف درباره معنای غفران هم بنده زیاد صحبت کردم. اینی که میگویم صحبت کردم برای این است که شما برادران که غالبا در بحث‌های ما بودید، برگردید با حافظه‌تان آنچرا که گفتیم از خفایا و زوایای حافظه بیرون بیاورید. یه خط غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلأ. خیلی قشنگ. دوباره میخونم، میخوام بنویسم. غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلأ. مثال بدن شما، الان تمامش می‌کنم، بدن شما یک جراحتی برمی‌دارد، این ران، این بازو یک جراحت عمیق برمی‌دارد، این لایه گوش اصلا باز می‌شود، اینجا مرهمی به شما می‌دهند، دارویی می‌گذارید، ویتامینی مصرف می‌کنید، آمپولی می‌زنید، تا این می‌جوشد، تا این می‌تراورد، تا این می‌تراود، می‌زاید، تا بالاخره هم جنس خود را، آن گوشت بدن، آن مایچه بدن، همسنخ خود را کنار خود به وجود می‌آورد. تشکیلات بدن شما کار میکند، این زخم پر میشود، التیام پیدا میکند. مغفرت از جنس این آسیبیه که به دست وارد شده. چطور این خود سیستم فعال میشه برای اینکه این شر رو، این نقص رو دفع کنه؟ این پوست شما چاک خورده، همه قوا فعال میشه برای اینکه این برش روی پوست رو پر کنه. این میشه مغفرت و غفران. مالا کدوم بدنه؟ مالا بدن سالمه. دیدید بعضی بدنشون که چاک میخورین دیگه پوش چی نمیشه؟ هم نمیاد. چرا؟ بدن مریضه دیگه. حتی بعضی خون که ازشون میاد دیگه من نمیاد، اونا که مشکل خونی دارن، یه علامت مریضی بدن. کدوم بدنی این چالهی که افتاد پر میکنه؟ بدنی که سالمه، بدنی که زنده است، بدنی که در حرکت، در تکاپو داره سلول تولید میکنه. مغفرت کار اون بدنیست که داره سلول تولید میکنه. نه اونی که مرده، اون که مرده که دیگه خوب نمیشه، درست شد؟ این التیام پیدا کردن یک زخم را، یک جراحت را در نظرتان نگه بدارید تا تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران. ببینید غفران چجوری است. یه تشبیه دیگه ای میکنن در مورد روح و معصیت و غفران روح که این چاله ها رو پر میکنه، و باز دوباره در مورد غفران یه بحثی دارن. این انشالله جلسه بعد، اول جلسه دو سه سفر رو از زنی که کتاب دارن خونده باشن، از زنی هم که ندارن میخرن و میخونن برای جلسه بعد، که انشالله با سرعت بیشتری بحث رو پیش ببریم. خدا انشالله بر توفیقات همتون بیفزاید. آخر بحث این دعای روزهای آخر ماه شعبان که سفارش شده، اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من، والحمد لله رب العالمين.